اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز 17 دسامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما عبدالواجد عادل مشروع اخبار را به توجه میرساند.
شنوندگان عزیز سلام. حکومت طالبان در افغانستان میگوید که از نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی در پاکستان توقع تصامیم خوبی را دارد. قرار است که این نشست به خواست عربستان سعودی روز یک شنبه هفته آینده در اسلام آباد برگزار شود. نشست سازمان همکاری های اسلامی در حال قرار است روز یک شنبه دایر گردد که حکومت طالبان با گذشت 4 ماه با مشکلات متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است و هنوز هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته است. اسلام آباد به درخواست ریاض میزبانی این نشست را پذیرفته است. پاکستان از حکومت طالبان نیز دعوت کرده است. قرار است علاوه بر وزیران خارجه اعضای این سازمان، مقامات و دیپلمات‌های آمریکایی، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و سازمان ملل متحد نیز در آن شرکت کنند. هنوز مشخص نیست که از حکومت طالبان کی در این نشست شرکت می‌کند و آجندای دقیق آن چی می‌باشد. کنگره ایالات متحده روز چهارشنبه 15 دسامبر به ایجاد کمیسیون رای داد که ناکامی جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان را بررسی کند، جنگی که در نهایت موجب شد تا طالبان بار دیگر در آن کشور مسلط شوند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که بر اساس پلان از قبل تعیین شده برای این کمیسیون ضرب الاجل 1 ساله تعیین شده تا گزارش ابتدایی خود را تهیه کند و تا 3 سال آینده گزارش کامل خود را در مورد علت شکست ایالات متحده در افغانستان فراهم کند. این کمیسیون موظف است تا ارزیابی همه‌جانبه را در مورد جنگ افغانستان انجام بدهد و پیشنهادات مشخصی را ارائه کند. این کمیسیون همچنین وظیفه دارد تا پالیسی ایالات متحده در مورد افغانستان را قبل از حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی و جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان را بررسی کند. از سوی دیگر مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب لایحه برای مقابله با اسلام حراسی در سراسر جهان اولین پاسخ رسمی خود را به اظهارات ضد مسلمانان لورن بورد نماینده جمهوری‌خواه ارائه کرد. رای روز 3 شنبه هفته ها پس از آن صورت می گیرد که بویرد یک شوخی اسلام حراسی در مورد الهان عمر نماینده دموکرات که یک زن مسلمان است انجام داد. این اولین باری نیست که بویرد محافظه‌کار کلرادو عمر اهل مینوسوتا را مورد تمسخر قرار می دهد و وضعیت حزب جمهوری خواه به رهبری دونالد ترامپ را نشان می دهد که اغلبا در مورد گروه های اقلیت صحبت می کرد. رهبران دموکرات از اقدامات تنبیهی بیشتر خودداری کردند و گفتند که رهبران جمهوری خواه باید با آن رسیدگی کنند، اما باید به نظر می رسد که این رهبران کار بکنند. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز 5 شنبه در ارزیابی جدیدی به این نتیجه رسید که گروه های دشت افغانی تا سال گذشته یک تهدید پایدار و فراگیر در سراسر جهان باقی ماندند. این گزارش درباره تلاش‌های ضد دهشت افغانی غرب تا پایان سال 2020 یعنی آخرین سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در قصر سفید نتیجه گیری می‌کند، طوری که ایالات متحده و شرکایان گام‌های مهمی علیه سازمان‌های دهشت افغانی برداشتند. جنگجویان کرد عراق گفتند که گور دستجمعی را کشف کرده و تاکنون اجساد کم از کم 11 پلیس عراقی را از آن بیرون کردند. یک مقام کرد که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این گور روز 5 شنبه 16 دسامبر کشف شد. پیشمرگه های کرد عراقی گفتند که قربانیان همه از سوی جنگجویان داعش کشته و در این گور در ساحه دراجی مدفون شدند. ساحه دراجی در ولایت صلاح الدین که حکومت مرکزی عراق و منطقه خودمختار کردستان بر ملکیت آن مناقشه دارند، مغاره های زیادی دارد که زمان جنگجویان داعش از آن به صفت مخفیگاه استفاده می کردند. چندین شرکت بیوتکنولوژی و تکنولوژی نظارتی چین و دوائر دولتی به دلیل ادای نقض حقوق بشر مسلمانان اویغور در ولایت سینکیانگ در غرب چین با تحریم‌های جدید ایالات متحده روبرو هستند. روز پنجشنبه اداره بایدن گفت تحریم‌های جدید شرکت‌های آمریکایی را از فروش محصولات به اکادمی علوم طبی نظامی چین و 11 مؤسسه تحقیقاتی آن که بیوتکنولوژی را توسعه می‌دهند باز می‌دارد. حکومت ایالات متحده می‌گوید چین از بیوتکنولوژی برای سرکوب اغورها استفاده می‌کند. چین این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید که هر گونه تدابیر امنیتی علیه اغورها برای جلوگیری از دهشت‌افکنی می‌باشد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که حکومت ایالات متحده اخیراً به دلیل نقض فاحش حقوق بشر و جنایات چین در سینکیانگ بازی‌های المپیک زمستانی آینده در بیجینگ را تحریم دیپلماتیک اعلام کرده است. احکام صادر شده اخیر از جانب نظامیان میانمار می‌تواند منجر به حبس ابد رهبر غیر نظامی برکنار شده آن سان سوچی شود، چیزی که به گفته تلگران خارجی به نظر می رسد کمپاین برای بیرون راندن او و حزبش از سیاست برای همیشه باشد. در 6 دسامبر یک محکمه خاص سوچی را به دلیل تحریک مخالفان و زیر پا گذاشتن قوانین همگیر کووید 19 در طول فعالیت‌های کمپاین سال گذشته مجرم شناخت. محکمه او را به 4 زندان محکوم کرد، سپس ساعت بعد ارتش این حکم را به 2 کاهش داد. رهبران بالکان و اروپای مرکزی میگویند که اتحادیه اروپا در جبهات مختلف از سوی روسیه مورد حمله قرار گرفته و برای وضع تحریم ها برای این کشور باید متحد شوند. این اظهارات در حال بیان شده که لیتوانیا نگرانی خود را از حملات نظامی روسیه از بلاروس ابراز داشته است. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد پیشبینی تاریک برای سال 2020 ارائه کرد و روز پنجشنبه گفت که کووید 19 از بین نمی رود و واکسین ها به تنهایی به همگیری پایان نمی دهد. او گفت واکسین ها از بستری شدن و مرگ برای اکثر افرادی که آنها را دریافت می کنند جلوگیری می کند و سرعت انتشار را کاهش می دهد. از سوی هم پانتونه جانز هاپکینز گزارش داده است که شمار جان باختگان ناشی از بیماری کووید 19 در ایالات متحده از مرز 800 هزار تن گذشت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز این آمار را غم انگیز خواند و از افراد واکسین نشده خواست که واکسین کنند. او همچنان خواست که افراد واکسین شده دوز تقویت کننده بگیرند. حدود 200 میلیون شهروند آمریکا کاملا واکسین شدند که نزدیک به 62% جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهد. اکثریت جان باختگان ناشی از ویروس کرونا مشمول افراد واکسین نشده هستند. بیشترین آمار مرگ و میر به اثر این ویروس در سراسر جهان در ایالات متحده ثبت شده است. این بود اخبار این ساعت که از رادیوی آشنای صدای آمریکا شنیدید.
7 هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
پور افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. یک مقام ارشد پناهندگان سازمان ملل متحد از کشورها می خواهد حمایت خود را از افرادی که از جنگ، اذیت و آزار و خشونت فرار می کنند تقویت و تحکیم بخشند و سرحدات خود را برای مردمی که نیازمند حفاظت بین المللی هستند باز نگه دارند. خبرنگار صدای آمریکا لیزا شلاین از نشست دوروزه مقامات عالی رتبه در مورد پناهندگان از ژنو گزارش ارسال داشته است که تفصیل آن را خود به توجه می رسانم. برای قرن‌ها تجارب تبعید و سنن رایج پناهجویی میراث جمعی ما را تشکیل دادند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان صحنه را برای این رویداد مجازی دو روزه هماهنگ نمود. این نشست اولین پیگیری مجمع جهانی پناهندگان است که 2 قبل برگزار شده بود. با تعقیب آن نزدیک به 1400 تعهد برای حمایت بهتر از پناهندگان و جامعه میزبان صورت گرفت. در حال حاضر مقامات ارشد دولت، پناهجویان و شرکای مختلف در ژنو حضور دارند تا دریابند که به چه تعداد از تعهدات برآورده شده است. فیلیپو گراندی به جهان تصویر یک بررسی مختلط را ارائه می دارد. او می گوید که کشورها در شامل کردن پناهجویان در برنامه ملی کووید 19 و پاسخهای مراقبت‌های صحی و در فراهم کردن حفاظت و فرصت‌های بیشتر برای زندگی بهتر پناهندگان عمل می‌کنند و اعلام می‌کند که پیشرفت‌های در راستای ریشه‌کن کردن بی‌وطنی و در زمینه آموزش و پرورش صورت گرفته است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار می‌دهد که بسیاری از کشورها از مردم نیازمند به امنیت و حفاظت رو گردانده پشت می‌کنند.
To this end, I must repeat my grave concerns. regarding certain trends in some of the world's industrialized countries, including closed borders, sometimes very violent pushbacks.
برای این منظور باید روندهای شدید خود را در مورد روندهای خاص در برخی از کشورهای صنعتی جهان به شمول بسته کردن سرحدات بعضاً بسیار به شکل خشونت‌آمیز تکرار کنم. عقب راندن پناهندگان، اعمار دیوارها و مانع، واریز نشدن تعهدات حقوقی و اخلاقی بین المللی در مورد حق مردم برای درخواست پناهندگی مایه نگرانی است.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش می‌دهد که دست کم 83.4 میلیون نفر در سراسر جهان جبران آواره شدند و از این جمله 26.4 میلیون نفر پناهنده هستند. کشورهای در حال انکشاف میزبان حدود 85% پناهندگان جهان است. گراندی از کشورهای ثروتمندتر می‌خواهد که سهم بیشتری از این مسئولیت را به عهده بگیرند و همچنان خواستار راه حل‌های بیشتر کشورهای سوم برای مشکلات غیر قابل حل پناهندگان است.
Resettlement is, of course, a key avenue. And I'm grateful to all those states that have continued to maintain or increase their resettlement quotas over the past years.
اسکان مجدد البته یک راه کلیدی است و من از همه کشورهایی که در جریان سالهای گذشته به حفظ یا افزایش سهمیه‌های اسکان مجدد خود ادامه دادند و همچنین از ایالات متحده ای امریکا برای تجدید برنامه اسکان مجددشان سپاسگزارم.
قرار است مقامات در این نشست مجازی چندین نکته کلیدی با شمول پاسخ در برابر گسترش ویروس کووید 19، اقدامات در برابر تغییرات اقلیمی و بیجا شدن و آوارگی را مورد بحث قرار دهند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
ترکیه در تلاش‌هایش در زمینه گسترش نفوذ دیپلماتیک و اقتصادی خود در آفریقا نشست دو روزه ای را در جریان این هفته در استانبول میزبانی می کند. دوریان جونز خبرنگار صدای امریکا در زمینه از استانبول گزارش دارد که تفصیل آن را روی زمانی تقدیم می کند.
بعد از دو سال تأخیر ناشی از بیماری همگیر ویروس کرونا، استانبول امروز جمعه میزبانی اجلاس مشارکت ترکیه آفریقا را آغاز میکند، اما با گسترش نوع اومیکرون هنوز مشخص نیست که چه کسانی در این نشست اشتراک خواهند کرد. این نشست بخش از تلاش هایی است که ترکیه آن را در حال روی دست گرفته است که با گشایش 30 سفارتخانه جدید سیاست های تجارتی تهاجمی را نیز به پیش میبرد. جلال هرچوی عضو ارشد ابتکار جهانی مستقر در ژنو است که کارش بر چشم انداز امنیتی و اقتصادی سیاسی شمال آفریقا تمرکز دارد.
تعداد زیادی از کنسولگری ها و سفارتخانه ها وجود دارد که نرم های کشورهای غربی را دنبال نمی کنند. معمولا کشورهای غربی در حال بستن نمایندگی های دیپلماتیک خود در آفریقا می باشند، بدون در نظر داشت این که چقدر ممکن موجودیت آنان در طول چند دهه آینده مهم است. و ترک ها نیز بسیار قانع هستند، زیرا آنها سریع کار می کنند، آنها پروژه های ساختمانی را با قیمت نسبتا ارزان ارائه می دهند و با فرهنگ نیز سازگار می باشند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از سال 2003 به این سو 28 بار از این قاره دیدن کرده است. اما بلند پروازی های ترکیه نقاط استحقاک را ایجاد می کند و رقابت با فرانسه را که یک قدرت استعماری سابق در بخش های اعظم این قاره می باشد را به پیش می برد. و در منازعه لیبیا ترکیه گروه مخالفه که توسط مصر حمایت می شود را حمایت می کند. رقابتی که باعث شده تجاران ترکیه شکایت کنند که مجبور به ترک بازار پرسود مصر شوند. علی آران مدیر عامل شرکت ترکیه آرنوسون می باشد. او می گوید
در مصر صنعت نساجی بسیار خوب و موتر و انواع دیگر صنایع موجود است که ما خود را در آن راحت احساس میکنیم. همچنین افراد فنی وجود دارد. از این لحاظ مصر برای ما یک ضایعه است.
دیپلمات های ترکیه و مصر برای بهبود روابط گفتگو می کنند و این ملاقات ها ممکن در حاشیه نشست استانبول ادامه یابد. همچنان به احتمال زیاد بحث در مورد تجارت نیز صورت گیرد. انقره فروش اخیر تیاره های بدون پیلوت نظامی به مراکش را به عنوان یک پیشرفت مهم برای صنعت دفاعی ترکیه اعلام کرد. آمار دولتی نشان می دهد که تجارت ترکیه با آفریقا از سال 2003 به این سو 5 بار افزایش یافته و به 25 میلیارد دلار می رسد. بسیار کمتر از آنچه با چین می باشد. برای اردوغان این وضعیت را در جایگاه قوی در ترکیه قرار داده است. با بحران اقتصادی ناشی از پول ترکیه، اردوغان از هر گونه حمایتی که در این نشست صورت گیرد استقبال خواهد کرد. اما آگاهان اشار می دهند که بحران اقتصادی به این معنا خواهد بود که انقره ممکن برای تلاش هایش در افریقا فاقد پول باشد.
دای شما صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل گرد هم آمدند تا در نشستی که بر جلوگیری از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین تاکید دارد، با تهدید تحریم‌های بی سابقه بر مسکو و وعده گفتگوهای دیپلماتیک تمرکز کنند. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، روز پنجشنبه از اوکراین به عنوان شریک بسیار ارزشمند ناتو یاد کرد و تاکید ورزید که افزایش نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین ثبات در اروپا را تضعیف می‌کند. این در حالی است که مسکو هر گونه برنامه برای حمله به اوکراین را رد کرده است. برگردان این گزارش را از فرخنده پیمانی می شنوید.
ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در یک کنفرانس خبری مشترک با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در بروکسل، گفت که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد افزایش نظامی روسیه در مرز اوکراین آهسته شده و او این موضوع را تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده خواند.
اوکراین شریک بسیار ارزشمند اتحاد ماست و من از تعهد شخصی شما به شراکت ما تشکری میکنم. ما در مورد تقویت نظامی قابل توجه روسیه در اوکراین و اطراف آن با ده ها هزار نیروی جنگی، تانک ها، توپخانه، واحدهای زرهی، تیاره های بی‌سرنشین و سیستم های جنگی الکترونیک صحبت کردیم. ما هیچ نشانه از توقف یا کند شدن این افزایش نمیبینیم. برعکس ادامه دارد. این افزایش توجیه ندارد، تحریک کننده و بی‌ثبات کننده است و امنیت اروپا را تضعیف می‌بخشد.
در حالی که مسکو هر گونه برنامه‌ای را برای حمله به اوکراین رد می‌کند، در سال 2014 با حمله بر اوکراین شبه جزیره کریمیا را ضمیمه کرد. مقامات استخباراتی ایالات متحده می‌گویند که روسیه 70,000 سرباز را در مرز اوکراین جابجا کرده و برای حمله احتمالی اوایل سال آینده آمادگی می‌گیرد. این در حال است که در اجلاس سران 27 رهبر اتحادیه اروپا که به درخواست رئیس جمهور اوکراین مبنی بر آغاز اعمال تحریم‌های بیشتر بر روسیه قبل از هر گونه تهاجم احتمالی مسکو در مرز اوکراین برگزار شده است، حمله بر اوکراین در محراق توجه‌ها قرار گرفته است.
آقای استولتنبرگ، از شما بسیار سپاسگزارم برای اشاره واضح عضویت اوکراین در ناتو که موضوع بین اوکراین و ائتلاف است. من خالصانه امیدوارم که در آینده ائتلاف به این مواضع ادامه خواهد داد و تسلیم تهدیدها یا خطوط قرمز ترسیم شده توسط کشورهای ثالث نخواهد شد.
رئیس جمهور لیتوانیا گیتاناس ناوسودا گفت که اتحادیه اروپا نباید تهدید را دست کم بگیرند، حتی فراتر از اوکراین که با گفته او بدترین وضعیت امنیتی را از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در منطقه ایجاد می کند.
متاسفانه ما شاهد تمرکز تقویت نیروهای نظامی روسیه در امتداد مرز اوکراین هستیم و احتمالاً با خطرناکترین وضعیت در 30 سال اخیر روبرو هستیم. من فکر میکنم ما باید هر کاری که در دستمان است انجام دهیم تا از آن جلوگیری کنیم. بدترین سناریویی که متاسفانه نمیتوانیم آن را کنار بگذاریم.
یانس یانسان، نخست وزیر سلوانیا که ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، گفت که شاید کانال ها برای مذاکرات جدی وجود داشته باشد. او افزوده است که می تواند شامل مذاکرات بین فرانسه، آلمان، اوکراین و روسیه باشد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز چهارشنبه گفت که اوکراین آماده است تا برای کاهش تنش‌ها با روسیه وارد گفتگو شود، اما به نظر نمی‌رسد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اکنون حاضر به حضور در میز مذاکره شود. انتظار می‌رود که رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه پیشنویس نتیجه‌گیری اجلاس سران را که توسط اسوسییتد پرس مشاهده شده است تصویب کنند. پیشنویسی که هشدار می‌دهد هر گونه تجاوز نظامی آینده به اوکراین عواقب بزرگ و هزینه‌های سنگینی را در پی خواهد داشت.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه ویروس همگیر، شفاخانه های افغانستان مملو از مریضان کووید 19 هستند، اما کارمندان صحی به دلیل کمبود وسایل صحی و عدم پرداخت معاشاتشان توانایی مراقبت های صحی آنها را ندارند. حکومت جدید طالبان از جامعه بین المللی خواسته است تا با رفع تحریم ها و آزاد ساختن سرمایه آن کشور، آنها بتوانند به کارمندان ملکی با شمول دکتران معاش بدهند. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از ژیلا نوری میشنوید.
اینجا در شفاخانه افغان جاپان جهت تولید اکسیژن برای مریضان کووید 19 و تیر دیزل نیاز است. کوکنون ذخیره آن تمام شده است. ده ها قلم ادویه در شفاخانه ها وجود ندارد و ما هم شاید که کارمندان معاش نگرفتند. آنها تلاش میکنند تا با نیازهای اولیه زندگی خود رسیدگی کنند و در کنار آن برای کار به شفاخانه میآیند. این شفاخانه یگانه مرکز تداوی بیماران کووید 19 برای بیشتر از 4 میلیون جمعیت افغان ها است.
در هر بستر ما یک لوله اکسیژن از مرکز را داریم، اما اکنون با دلیل اینکه تل نداریم خالی شده اند و مریضان را به سلندر اکسیژن وصل کردیم.
شفاخانه افغان جاپان نمونه بارز از بحران مراقبت های صحی در افغانستان است که در حال سقوط است و نمیتواند بدون کمک سازمان های خیریه به کار خود ادامه دهد. دکتر حبیبیان میگوید ماها میشود که معاش نگرفته است و با کمبود لوازم طبی برای شفاخانه روبرو است. برخی کارمندان به دلیل مشکلات اقتصادی لوازم خانه خود را فروختن تا برای خانواده خود مواد غذایی فراهم آورند.
از 3 ماه بعد این سو ما معاش نگرفته ایم و لوازم طبی و لوازم مهم و دوای مربوط به کووید 19 نداریم که از طرف سازمان جهانی صحت تایید شده است. ما حتی آن را هم نداریم و لوازم کافی نداریم. غذا و تدارکات اکسیژن، همه چیز تمام شده است.
تدارکات اکسیژن یک معضله بزرگ برای شفاخانه است، به خاطر که آنها تیل برای جنراتورها ندارند. اکسیژن برای تداوی مریضان کووید 19 بسیار مهم است، اما از ماها بدین سو شفاخانه اکسیژن ندارند. این در حالی است که معین وزارت سرپرست صحت طالبان میگوید که هفته گذشته 3.5 میلیون کودک با سوی تغذیه در افغانستان گزارش شده است. تاج بیگم نواسه دو ماه خود را پس از پیمودن فاصله 600 کیلومتر برای تداوی سوی تغذیه به این شفاخانه آورده است و منتظر دکتر از کورا ببیند. دکتران افغان با موج تازه نوع اومیکرون ویروس کرونا رو برون. حکومت پیشین با سازمان خیریه هالندی برای پیشبرد کار شفاخانه قرارداد نموده بود، اما قرارداد در ماه نوامبر تمام شد به خاطر که پول آن را بانک جهانی تمویل میکرد. بانک جهانی سرمایه افغانستان را پس از روی کار آمدن حکومت طالبان منجمد ساخته است.
مشکلات خودت مریضان رو به حد لرد داده، چون اقتصادی وضعیت خراب دی شخصی رو خونون تن دی نزیه دی دوا و فیصدی بیخی کم ده مونگ امکانات ایست نلرو، اکوم امرجنسی تزارتی ایست نلرو، دی پرسونل فشار پرسونل بندی به حد زیاد ده، پرسونل اقتصادی مشکلات سر مواجه دی و بیا هم همدغه ارزه خدمات ارزه ارتقایی مریضان تا خوب مریضان لور نسبت نور شبخانو تا دی سرطفل دی امرجنسی وارد دیخی زیاد دی.
در کنار این، مسئولین شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی میگوید که در 4 ماه اخیر حدود 3000 واقعه سوء تغذیه اطفال در شفاخانه ثبت شده است. این در حالی است که 250 کودک بستری شدند و باقی آنها در خانه تحت مراقبت قرار گرفتند. اما کارمندان بدون معاش برای رسیدگی به کمبودها تلاش میکنند.
رکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. طولانی ترین جنگ ایالات متحده در افغانستان نزدیک به 20 سال را در بر گرفت، اما آخرین هفته جنگ امریکا در افغانستان شاهد تسلط طالبان بر افغانستان، خروج پرهرج و مرج نظامیان امریکایی از آن کشور و یک حمله بزرگ دهشت‌انگیز بود که به شمول 13 امریکایی نزدیک به 200 کشته به جا گذاشت. کارلا باب خبرنگار صدا امریکا در این زمینه گزارش دارد که همکار ما قدیر مشرف به توجه می‌رساند.
طولانی در این جنگ امریکا پایان یافت. با تضعیف القاعده در افغانستان، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به وزارت دفاع این کشور گفت که زمان آن رسیده تا سربازان به خانه فراخوانده شوند.
اردو در حقیقت به خاطر آن وظیفه‌ای که به افغانستان فرستاده شده بود آن را انجام داده است. همانا جلوگیری از مبدل شدن آن منطقه به پناهگاه امن دهشت افغانان و یا جام حملات دهشت افغانی بر کشور ما.
اردوی ایالات متحده امیدوار بود که شرکای افغان خود را با یک فرصت جنگ علیه طالبان ترک کند. در عوض طالبان در اواسط ماه اگست وارد شهر کابل شدند و با آغاز خروج سربازان امریکایی از افغانستان در میدان هوایی بین المللی کابل وحشت ایجاد شد.
هر جمعه بسیار آنجا بود، سردرگمی زیاد وجود داشت. هدف من این است که رئیس جمهور افغانستان خود یک تیره را گرفت و آن کشور را ترک کرد. هیچ کس انتظار همچون یک وضعیت را نداشت.
نیروهای افغان که توسط ائتلاف به رهبری ایالات متحده در 20 سال گذشته آموزش و تجهیز شده بودند، در کمتر از 20 روز متلاشی شد. برخی از آن نیروها از کمبود مواد غذایی، تجهیزات نظامی و حمایت هوایی سخن گفتند. رهبران محلی در مناطق مختلف افغانستان به سرعت با طالبان معامله و توافق کرده و سایرین را وادار ساختند تا یا تسلیم شوند یا هم فرار کنند.
با وجود 20 سال جنگ در افغانستان هیچ کس واقعا چیزی نمیدانست. آنان واقعا نمیدانستند. رهبریت اردو و سیاسیون ایالات متحده واقعا ندانستند با کی در افغانستان می جنگند. طالبان و القاعده را درک نکردند و آنان رابط میان آن دو را نفهمیدند.
ایالات متحده در تخلیه 124,000 نفر فقط در ظرف چند هفته کمک کرد، اما آن تلاش با حمله تروریستی گروه داعش که به شمول 13 نظامی امریکایی جان نزدیک به 200 تن را گرفت خدشه‌دار شد. چند روز پس از آن یک حمله طیاره بدون پیلوت امریکایی که به گفته پنتاگون هدف آن حمله کنندگان گروه داعش بود، اشتباهاً 10 غیر نظامی را به کام مرگ کشاند. در این زمان روند تخلیه صدها شهروند امریکایی و هزاران متحد افغان ایالات متحده را در افغانستان جا گذاشت. گروه های حقوق بشر از کشتارهای هدفمند متحدین امریکایی در ماه‌های پس از خروج نظامیان امریکایی از افغانستان خبر دادند و تسلط طالبان باعث یک فروپاشی اقتصادی در آن کشور شده است.
سقوط آزاد اقتصاد افغانستان بسیار دلخراشتر، شدیدتر و سریعتر از آن چیزی است که ما می ترسیدیم. فکر کرده بودیم که زمستان پیش رو را با همکاری های خالص بشر دوستانه سپری خواهیم کرد. اکنون می دانیم کافی نیست.
سازمان ملل متحد می گوید که شاخه خراسان گروه داعش که زمانی در مناطق کوچک افغانستان حضور محدود داشت، اکنون در تمام ولایات سایه گسترده است. ملل متحد می گوید که حملات آن گروه علیه طالبان و غیر نظامیان در سال روان 5 برابر افزایش یافته است. مقامات امریکایی به کرات دعوت کردند تا از توانایی حملات هوایی بیرون مرزی در داخل افغانستان استفاده کرده و هر گونه دهشت افغانان را در افغانستان که بخواهند بر ایالات متحده حمله کنند تعقیب و دنبال نمایند.
با این کار اطمینان حاصل می شود که ما به تهدیداتی که وجود داشته باشد متوجه هستیم و بر آن تهدیدات از نزدیک متمرکز خواهیم بود.
اما فرمانده قماندانی نیروهای مرکزی ایالات متحده به اسوسییتد پرس گفته است که اردوی امریکا اکنون تنها 1-2% از توانمندی های را دارد که زمان برای بررسی افغانستان دارا بود، وضعیتی که ماموریت را حتی دشوارتر می سازد.
علامات مختلط وجود دارد، برخی مثبت، برخی منفی، لذا امیدواریم که همه این علامات مثبت شوند. بدیل وضعیت تکرار گذشته است که همانا رنج بردن مردم افغانستان درگیری و مداخله خارجی ها در امور داخلی این کشور خواهد بود.
جهان اکنون نظاره‌گر است که آیا طالبان به گونه مؤثر حکومت می کنند و به حقوق بشر احترام قائل می شوند و اینکه آیا باز هم گروه های دهشت افغان در افغانستان لانه اختیار کرده و حملات را علیه غرب انجام می دهند یا خیر.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.